11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام های هفتهواره هوای تازه و مهمان آزادی را میشنویم به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG خواستار رهایی فوری 4 خبرنگار بازداشت شده در افغانستان شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز از بازداشت 4 مسئول و کارمند رسانه‌ها در خوست خبر داد. اعلامیه این مرکز گفت که سخی سرور میاخیل رئیس تلویزیون قرغشت، محی‌الدین شاه خیالی رئیس رادیو ولسغک، پامیر اندیش رئیس رادیو چنار و عبدالرحمن آشنا یک خبرنگار رادیو نن به خاطر نقض ممنوعیت بر نشر موسیقی بازداشت شدند. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است از حکومت طالبان خواسته که از آزار و اذیت خبرنگاران فوراً دست بکشد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز خواستار رهایی این خبرنگاران شده است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در خوست گفته که این افراد بازداشت نشده بلکه به خاطر شریک ساختن برخی مسائل از آنها دعوت شده است. حکومت برتانیه به شهروندان خود از سفر به افغانستان هشدار داده است. برتانیه روز گذشته در اعلامیه وضعیت امنیتی افغانستان را بسیار وخیم خوانده است. در این اعلامیه آمده که خطر حملات تروریستی در افغانستان و خصوص در اطراف میدان هوایی کابل وجود دارد. حکومت برتانیه گفته که خطر حملات تروریستی همچنان در داخل و اطراف مراکز مذهبی مانند ماه رمضان وجود دارد. در اعلامیه حکومت برتانیه همچنان گفته شده که در حال حاضر کنسولگری این کشور در افغانستان وجود ندارد و نمی تواند که خدمات لازم را برای شهروندانش ارائه کند. تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در ماه آینده جون با هم بازی می‌کنند. کرکت بورد افغانستان می‌گوید تیم افغانستان برای 3 بازی یک روزه به سریلانکا سفر خواهد کرد. قرار است این رقابت‌ها به تاریخ 2، 4 و 7 جون در شهر همبانتونتا برگزار شود. نصیب خان رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان گفته که آنها تلاش می‌کنند تا روابط خود را با کرکت بورد‌های مانند سریلانکا گسترش دهند. قابل یادآوری است که این دومین سلسله بازی‌های یک روزه تیم افغانستان با تیم سریلانکا خواهد بود. ایالات متحده آمریکا و برتانیه خواهان احترام به حاکمیت قانون در پاکستان شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قصر سفید ناوقت دیروز گفت که از بازداشت عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان آگاست و خواستار احترام به حاکمیت قانون در آن کشور شد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز گذشته در محوطه محکمه عالی در اسلام آباد بازداشت شد. همچنان جیمز کلیورلی وزیر خارجه برتانیا گفته که می‌خواهد دموکراسی صلح‌آمیز را در پاکستان ببیند. رویترز خبر داده که وزیر خارجه برتانیا اواخر دیروز در پاسخ به سوال یک خبرنگار در مورد بازداشت عمران خان گفت که برتانیا می‌خواهد شاهد رعایت حاکمیت قانون در پاکستان باشد. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص سابق آمریکا در امور صلح افغانستان دیشب در توییترش نوشت که بازداشت عمران خان تأسف بار است و به گفته او عواقب گسترده در پی خواهد داشت. پس از نشر خبر بازداشت عمران خان شماره از هواداران او برای اعتراض به سرکای اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان برآمدند و از برخوردها بین اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی پاکستان هم گزارش شده است. عمران خان یک روز پس از آن بازداشت شد که یک جنرال ارشد اردوی پاکستان را به دست داشتن در سوی قصد سال گذشته بر او متهم کرد. اردوی پاکستان این اتهام را بی اساس خوانده رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قضیه تعرض جنسی $5 میلیون جریمه شد. محکمه نیویورک در پیگیری دوسیه شکایت ایجن کارول آقای ترامپ را مقصر شناخت. این زن نویسنده آقای ترامپ را به آزار جنسی در دهه 90 متهم کرده بود. اعضای هیئت منصفه رئیس جمهور سابق آمریکا را در 2 فقره تجاوز و تعرض جنسی در سال 1996 و همچنین بدنام کردن جن کارول به پرداخت $5 میلیون خسارت محکوم کرد. استیون چونگ وکیل مدافع ترامپ بعد از صدور حکم گفت که موکلش به استیناف مراجعه خواهد کرد. تا زمانی که دوسیه در استیناف در جریان باشد آقای ترامپ مجبور نیست این پول را بپردازد. هیئت منصفه نوعضوی متشکل از 6 مرد و 3 زن به اتفاق آرا رئیس جمهور سابق آمریکا را مقصر شناخته و پرداخت غرامت $5 میلیون محکوم کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید که در حال حاضر امکان گفتگوهای صلح برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود ندارد. او این مطلب را در مصاحبه با روزنامه هسپانوی ال پایس گفته است که دیروز نشر شد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رهبران روسیه و اوکراین هر دو ادعای پیروزی در میدان جنگ میکنند. این روزنامه با نقل از گوترش نوشته که گفته واضح است که طرفین کاملا در این جنگ غرق شدند. او ابراز امیدواری کرده که در آینده امکان مذاکرات میان روسیه و اوکراین فراهم شود. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی‌علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب بازدهی یادگیری را نیز افزایش می دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او میگوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل آمدهش باشه با برمیشماره. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر مواجه است. خانواده هایی که علاقه مند بودن فرزنداشان درس بخوانند و برای زنا زبینه را مساعد می‌ساختند، هزینه هایشان را تأمین می‌کردن، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و یقا که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستن و فرزندان خود هم مجبور می‌شدند که با اونا همکاری کنند، کار بکنند، از درس باید منصرف شوند. عامل دیگهش در سردی جوان هاست که ویدی که سابق علاقمند بودن و علاقمندی به مکتب می رفتن می خواندن با محدودیت های عجیب غریبی در داخل مکتب مواجه می شن. مخصوصا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و وقت آمدنشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد از 7 سالگی تا 18 سالگی که هست اکثر این جوان ها مخصوصا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سنونی جنون میگن سن است که بسیار بچه مشکل تمام میشه امرو نهی حق و ناحق. عامل سیومش موضوع ایزی که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا همسنفی بودن یا هم دوره بودن و حال ابنا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات روانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی میبینه که خواهرش به مشکلات مواجه است، تبیز که مایوس میشه و در سب میشه و رقمان دیش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه، جوان ها میبینن که آدم های کم سواد و بی سواد فلان به ادارات موظف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن. فکر میکنن که خب اگر نا هم خواندن درس خواندن فردا نوبت به یا نخواد رسید و بیکار و بیروزگار خواهد بودن.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار میسازند.
از جمله اونم اجبار است که بزرگ کس سرش درس میخوانه که یا فامیل است یا در یک مؤسس یا هر جایی که هست و یا ای که خود و فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دور داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد داره مرشته اصلا نیست، در مصنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شیوه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد ثقیل باشه، یا الجبر باشه یا لوگاریتم باشه یا انتگرال یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پوهنتون و دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخوانه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها است که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره خب تمام اونم و تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شبیه تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اونم سمستر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهلنگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی به خودش گرفته. من میخواد شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها را میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های اینترنتی با مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبه بازی داره، جنبه تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز به مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون این یافتن جای پای در دنیایی که انقریب ما با او روبرو میشیم، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر این یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هاست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان و درس بی علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تأثیر میگذاره. خانواده ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده ای است که او مسئولیت پذیری با رفتار خودش انتقال میده به نسل بعدی و فرزندش و به کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوی است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. استادارا میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوت‌تر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا محصلین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردها را به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور معلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و یک چیزی که یگان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو روز ما را غیر حاضر میکنه کلگی را، و از خاطر مویم دو روز غیر حاضر میکنه دیگه. استاداشم قیدگیر دست ساد سپورده میش بیرون نمیکشم، رویشم خوب نیست دیگه چندان لط میکنه زیاد لن. یکان دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من امیر خوش دارم که دبیری ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است، و امیر خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب میسازند و این باعث می شود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
نظر من در اطفال مشکلات ازی که علاقه مند درس نیستن، بیشتر فامیلا تشویق نمی کنن اطفال خود. تشویق تر فقط همی که شامل مکتب می سازن و هم در سن خورد 5 ساله و 4 ساله می برن، اطفال دل زده می شود. بیترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 سال است پوره شود و شامل مکتب بسازنش، فشار سرش نبیارن، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درسش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر، زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی برقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه چرا یاد نگرفتی، لط کوب میکنن اطفال خود. این باعث میشه که وجازی که اطفالشان علاقمند به درس شوه از درس دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست می سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره. مثلا در صنف اول برو ببینم، یعنی در صنف اول 7-8 کتاب است، یک طفل که نه و الف بار باید یاد بگیره و اون مشکل است، بال گرنگ میشه، علاقه مندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان می افزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه، بلکه با تشویق به درس علاقه مند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی از راه خشونت پیش بری، اطفال هم قدر خشن میشه. بهترین راه حل است که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود تشویق کنیم، چکر ببریم براش، وعده بدیم که اگر تو این درس یاد گرفتی یعنی این چیزا برات میخریم. بیشتر اطفال با سامان آلات بازی اطفال علاقه مندی دارن و یا با تفریح چکر بیرون رفتن تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از راه خشونت لتکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که او در فکر ای هستند که پدر ما میاره و می خوریم، چکر می زند، ساتری می کنه، کرکت، فوتبال، در پارکا چکر می زند و در فکر آینده خود نیستند که در آینده ما چی می شیم، از ما چی جور می شیم. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است، دلشان نمیشد یا استاد برشان روحی خوب نمیتواد، در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خودم میزنه یا ساتیری میکنه. آن صنفی ما بود و هم در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود و هم از مکتب می رفتن و تفریح می گریختن. حال در مکوچه ها می گرده دیگر الاغشت هستند، کسایی که درس خوان زحمت کشید حال پانتون می خواند کاربار داره و بکار همونجا می گرده دیگر. معلمین در مکتب شاگردان را تشویق کنه که مکتب خوانه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خوانه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستن، در قبال درس علاقه خاص ندارن که درس بخوانن؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیر رسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمین کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث ای شود که کودک از رفتن به مکتب هراس داشته باشه، باعث ای میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج می داده و حساس تر بودن، می تانه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام های آموزشی نادرست و ناسالم انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست میدن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتاً وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میه. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر می‌سازد و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است که یک جامعه باید این شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه، که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری را نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره. و با این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارن و در وقت خودش که باید درس میخوندن نخوندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیه یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی رو داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم رو در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزلی بسیار بزرگ است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنن.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه است که میتوانه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم به فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه ای زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شوه. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیه رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستن که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان به تحصیل منتج خواهد شد. مثلا خانواده هایی با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میدن و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که این باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنند. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشند و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشند، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت ندن و اهمیت ندن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنند در درون خانه، با کودکان کار نکنند در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشان کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه امروزی مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز رادیو آزادی دختر خانم است، ورزشکار که با وجود معلولیت توانسته در مسابقات متعدد ملی و بین المللی خوب درخشه. اکنون هدف ای ورزشکار افغان به دست آوردن مدال در مسابقات پارالمپیک فرانسه در 2024 است. بیشتر از خودش درباره خودش میشنوم. سلام، اول خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو آزادی. من زکی خدادادی هستم، 23 ساله، در ولایت هرات متولد شدم و در افغانستان رشته تکواندو را شروع کردم و عضو تیم ملی تکواندو افغانستان بودم و خوشبختانه حالی بعد از سقوط افغانستان عضو تیم ملی تکواندو فرانسه هستم.
اولتر از همه زکیه جان، از دوران طفولیتت اگر قصه بکنی، از طفولیت دوست داشتی ورزش یا ای که وقتی که کلان شدی باز به ورزش رو آوردی علاقه من شدی؟
من از کودکی علاقه زیادی در ورزش داشتم و بیشتر از درس دوست داشتم که ورزش شروع کنم و توی افغانستان او زمان محدودیت زیاد بود و ولایت هرات یکی ولایت نسبتاً سنتی بود و ورزش کردن برای بانوان بسیار مشکل و محدود بود، ولی خوشبختانه با انتخاب رشته تکواندو که زیاد نیاز نیست که ما در بیرون باشیم، میتونیم داخل یک کلب تمرین کنیم، این زمینه فراهم شد و من ورزش در 12 سالگی شروع کردم.
از دوران مکتبت بگو، در پلی ورزش خودت همچنان مکتب خوندی، این ورزش که خودت در 12 سالگی شروع کردی بالای درسای مکتبت خو تأثیر نگذاشت؟
نه، خوشبختانه من کنار درس هم مکتب می رفتم، هم کنارش کلاس زبان انگلیسی می رفتم، هم بعضی از کارهای که می تانستم اونا رو انجام بدم به عنوان کارهای رضاکارانه برای کارهای فرهنگی در جامعه، اونا رو هم از تقریبا طفولیت شروع کردم و در کنار ورزش مشاغل زیاد دیگه هم داشتم.
اولین چیزی که در ذهن ما میایه زکیه جان که چطور به تکواندو رو آوردی؟ در فیلم دیدی کسی برات از تکواندو گفت یا از خانواده کسی تشویقت کرد؟ تکواندو چرا؟
اولی که من دارای معلولیت فیزیکی هستم و مادرزاد دست چپ من از طفولیت وجود نداشت و برای من ورزش یک انگیزه بود که بتونم از طریق ورزش خیلی سریع رشد کنم و تقریبا در سال 2012 بود که من تقریبا المپیک آقای روح الله نیکبار را در توی تلویزیون تماشا میکردم و همه از اینا باعث شد که یک جرقه بسیار بزرگ توی زندگی من رخ بده و بتونم که من هم رشته تکواندو را بسیار داخل ذهن خود اول رشد بدم و بعدش داخل افغانستان و بعدش در سطح جهان.
در خانواده اولین بار با کی صحبت کردی که میخوایی در رشته ورزش رو بیاوری و هم تکواندو؟ پاسخ خانواده چی بود به خودت؟
خوشبختانه خانواده من خانواده کاملا روشن فکر و زمانی که من داخل از این فامیل متولد شدم هیچ گونه محدودیتی برای من وجود نداشت و پدر مادر من جای از این که مثلا محدودیت برای من ایجاد کنن بسیار من را تشویق میکردن و حتی با اینکه از لحاظ اقتصادی اصلا شرایط خوبی نداشتیم اما تمام نیازی که برای ورزش داشتم اونا تهیه میکردن و من در کنار از این که تکواندو رو شروع کردم یک فامیل بسیار قوی داشتم پشت سر خود که تا همین روز مرا همراهی میکنم.
اولین بار تکواندو رو در کجا آموختی؟ به کلاب رفتی؟ استاد داشتی که در خانه میامد ورزش یادت میداد یا چیگونه؟
من ورزش در یک کلاب بسیار کوچک در گوشه از ولایت هرات شروع کردم، بسیار با فقط داخل یک اتاق 24 متره و یک استاد و 3 دانه ورزشکار که کم کم این کلاب کلان شد، پیشرفته شد، تبدیل به یک جیمنازیم شد و کم کم جزی از فدراسیون هرات شد و کم کم ما مسابقاتی داخل کابل رفتیم که بعدش منتخبی برگزار شد. از همین طریق از همون کلاب کوچک بسیار پیشرفت کردیم.
خودت گفتی که دارای معلولیت هستی، چی چالش ها و چی چالنج هایی بود در راه خودت به ای که خودت به تکواندو روی بیاری آموزش ببینی؟
100% پشت کار من زندگی که فعلا دارم و شخصیت و استوری که از من داخل جهان هست، پشت از اینا بسیار زندگی سخت و ناامیدی ها، سختی، بلندی ها و پایینی های زیادی وجود داشته که تعریف کردنشان کمی برای من دشوار است، ولی خوشبختانه میتونم بگم که تونستم با تمام از این محدودیت ها و شرایط جسمانی که داشتم از این شرایط ها به سختی اما خیلی خوب عبور کنم. در داخل افغانستان من هیچ الگویی نداشتم و میخواستم که خودم الگو باشم، چون در رشته تکواندو هیچ دختر معلولی توی افغانستان نبود و نیست و من اولین دختر بودم که تونستم الگوی تمام دخترای که مثل ما وری مشکلاتی داشتن و به خاطر از این مشکل در خانه بودن و یأس و ناامیدی داشتن، کم کم به ورزش رو آوردن و از همین طریق ما کم کم بره خود خونمونه های مثل روح الله نیکبا و قهرمان های تکواندوی جهان الگو قرار دادم تا اینکه بتانم برسم به المپیک.
حتما وقتی که تکواندو رو آغاز کردی، آموزشش و تریننگش، ای تر تشویق کرد که درباره از این بازی یا ورزش زیادتر پی ببری، زیادتر خودت هم درک کنی. تکواندو در افغانستان در زمانی که خودت آغاز کردی و در کشورهای دیگر چی تفاوت دارن با هم؟
اون زمان که من تکواندو را داخل افغانستان شروع کردم اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر آسیایی، چون که در افغانستان تکواندو بسیار رشته بود که کسی زیاد آگاهی نداشت و حتی استادها یا کسایی که در رأس از این فدراسیون کار میکرد اطلاعات زیادی نداشت. و واقعا وقتی برای اولین بار یک مسابقات بیرون مرزی شرکت کردم، احساس کردم که افغانستان بسیار از این لحاظ عقب است و فقط به خاطر از اینکه ما مربیای بسیار فنی در این رشته نداشتیم و بودجه کافی در پارالمپیک یا المپیک افغانستان وجود نداشت. اما امروز، یعنی قبل از سقوط افغانستان، میتونم بگم که شرایط بهبود یافته بود و واقعا تکواندو افغانستان در سطح جهان بود.
در تکواندو هم رنگ کمربنداز نه که بر اساس امرودبی که باز پیش میرین اما آموزش که میبینین کمربندا خوب، از کمربندای تکواندو بگو برای یک نفر که مثل ما اصلا از ورزش تکواندو پی نمیبره و نمیفهمه، اول کدام کمربند از دوم و خودت تا کجا رسیدی؟
وقتی که یک نفر میخواد که از صفر تکواندو رو شروع کنه و وارد یک کلاب میشه، ثبت نام میکنه، اول کمربند سفید است، بعد از 6 ماه و 1 سال نظر دهی که اون نفر چقدر پیشرفت میکنه و چقدر تیزهوش است که میتونه ای را زود یاد بگیره. رتبه دوم کمربند زرد است که هر 8 ماه میشه گفت، هر 8 ماه، هر 6 ماه این کمربند تمدید میشه، از زرد به سبز، از سبز به آبی، از آبی به سرخ و از سرخ به سیاه تا آخرین کمربند است. و بعد از اینکه تو کمربند سیاه رو میگیری، امتحان بسیار سختی در تکواندو میدی تا اینکه بتونی کمربند دان یک بگیری، که این امتحان فقط از طرف کشور کره یا کشور ژاپن امتحان است تو میگیره که تو در سطح فوق العاده از تکواندو فارغ التحصیل شی، که خوشبختانه من امروز دان دوی کشور ژاپن دارم و میشه گفت که آخرین امتحان رشته تکواندو است.
از کمربند سفید از یک دختر 12 ساله رسیدن به کمربند دان دو و هم از ژاپن، در رای چی چیزا را تجربه کردی زکیه جان؟ فرصت های چی بود؟ پیشتر از چلنج ها و از چالش هایت گفتی، از فرصت هایت هم بگو.
خوشبختانه داخل از این راهی که من پا گذاشتم، به خاطر از اینکه خانواده و یک استاد بسیار خوبی پشت سر من بود و فرصت هایی که توی زندگی در سر راه من قرار گرفت، و به خاطر از اینکه علاقه شدیدی به ورزش داشتم و تنها ورزشی بود که بدون محدودیت بود، یعنی فامیل و هیچ محدودیت ایجاد نکرد، خیلی خیلی سریع تانستم که ظرف 3 سال، تقریبا 3 سال 4 سال در سطح کابل بازی کنم و تمام کمربندا را با امتحان عالی موفق شوم و بتونم که دان یک و دان دو را کسب کنم. و قطعا چالش های زیادی وجود داشت، به خصوص از لحاظ اقتصادی، چون که توی افغانستان همه ما کسایی که اونجا زندگی کردیم، اولین چیزی که ضعف ما بود همین ضعف اقتصادی بود، که به خاطر اقتصاد ما خیلی از تورنمنت ها، ورزش ها، سیمینار ها یا چیزایی که برای ورزش وجود داشت و نیاز به بودجه داشت، ما نمیتونستیم اونا رو شرکت کنیم و خانواده هم اقتصاد خوبی نداشت و قطعا میشه گفت که خیلی سخت بود. اما رشته ای است که تو میتونی به تنهایی با یک استاد خوب تمرین کنی و خوب آموزش ببینی و خوب امتحان بدی و خوب نمره بگیری.
آیا تکواندو را از هر سنی که خواسته باشی میتونی آموزش ببینی، یا به می نقطه، به می رتبه که خودت رسیدی مهم است که باید از همون طفولیت شروع کنی؟ از همون سنی که خودت 12 سالگی شروع کردی بهترین وقت بوده.
تکواندو حالی که در جهان است تقریبا میشه گفت 3 بخش است. یکی بخش نونهالان، نوجوانان و جوانان. کسانی که در جوانان شرکت میکنه تقریبا باید 15-16 ساله باشه تا ای که در سن 18-19 سالگی برسه و تا وقت تکواندو از او بسیار پخته و آماده باشه تا که بتونه وارد مسابقات ملی و بعد از اون وارد مسابقات بین المللی شوه. از این سنی که من شروع کردم بسیار سن خوبی بود و تانستم که در کنار از این که مبارزه میکنم حتی بعضی وقتا من مربیگیری کردم، داور بودم در داخل ولایت هرات، یعنی کنارش میتونستم فعالیت های دیگه هم در کنار تکواندو انجام بدم.
خب چون تکواندو میکردی در مکتب که درس میخوندی، ام صنفی های تهراس خود نداشتن که اگر پرخاش کنن جنگ کنن باز خودت با اونا رو تکواندو نکنی؟ از خاطرات جالبت بگو، چی فکر میکردن ام صنفی های تیا وقتی که میفهمیدن که تکواندو کار هستی؟
تمام دوستای ما فکر میکردن که ورزش فقط زدن است، اما این رقم نیست. ورزش میشه گفت ورزش رشته های زیادی وجود داره و رشته تکواندو یک رشته بسیار آرام است که نیاز به پرخاشگری و زدن و شکستن یا خون کردن نیست. فقط باید فکر خوب داشته باشی و با فکر عمل کنی که بتانی از هوگوی الکترونیکی یا لباس الکترونیکی که به جانت است وقتی مبارزه نمره بگیری. و دوستایم فکر میکردن که من یک آدمی هستم که اگر نزدیک من شود من اونا رو میزنم، یا کدام شوخی میشد میگفت که مثلا نزدیک زکیه نرم که ورزشکار است ما رو میزنه در شوخی. اما یک همچین چیزی نیست و تکواندو یک رشته بسیار آرام و تکنیکی است.
آیا تر وقت هم شده که مثلا دوستای کسایی که نمیشناسید از ترس از این که خودت تکواندو باز استی و یا تکواندو کار استی و تکواندو میکنی ابراز علاقه هم نکرده باشن برد بگوین زکیه جان قار میشه، اتر با اتر مسائل هم روبرو شدی؟
نه، خوشبختانه توی جامعه ای که من شروع کردم به تکواندو جای از ای که نقطه های منفی زیاد دیده باشه از طرف دوستایم بسیار نقطه های مثبت زیاد بود و حتی میپرسیدن که در کجا میری، کدام کلاب است، کی استادش است، میشه ما را ببری، میشه به ما یاد بدی، میشه به ما توضیح بدی. بسیار علاقه من بودم این بخش بانوان که دوستای من بود داخل مکتب و تقریبا از امو طریق ما یک 12 نفر از امی دوستای خودم تشویق کردم و اونا را هم در امو کلبی که میرفتم بردم ثبت نام کردم و خوشبختانه میشه گفت حال 4 از امو دوستایم در کشور استرالیا است و در سطح ملی تکواندو کار میکنن، یعنی کسانی که از طفولیت با هم شروع کردیم حال هم میگی ما به خاطر ورزش زندگی های بسیار خوبی داریم.
از دوستایت گفتی، از خانواده کمه بگو. در خانواده هم تانستی کس را تشویق کنی که اینا به ورزش روی بیارن؟ هر ورزش که باشد، چی تکواندو چی دیگر رشته ها، کس را باعث شدی که تشویق کنی؟
من در خانواده خورد خانواده بودم و تقریبا خواهرایم و برادرایم مشغول درس و لیسانس و ماستری همی موضوعات درسی و شغلشان بودن و تنها کسی که در خانه کنار من ورزش میکرد پدرم بود که تشویقش میکردم زیاد ورزش کنه، هم به خاطر صحت و سلامتیشان، هم به خاطر از اینکه بسیار در خانه زیاد مثلا استراحت میکردن وزن میگرفتن. و خواهرایم و برادرایم در طول هفته به خاطر تفریح یگان ورزش فوتبال بسکتبال میکردن، اما هیچ کدام رشته فنی را پیش نگرفتن که بخواین یک رشته را ادامه بدن تا بسیار بالا، چون که بسیار درس میخوندن.
در تکواندو همی مسائل است که پیش از بازی باید قرنطین شوی، رژیم خاص غذایی را بگیری تا به وزن مناسب که در نظر گرفته شده به او برسی؟
بله، خوشبختانه یا بدبختانه بگم من به خاطر رژیم تقریبا 5 است که من در زندگی خود رژیم هستم و حالی هم به خاطر مسابقات جهانی پاراتکواندو رژیم سختی دارم همین لحظه. و کتگوری های مختلفی است که داخل از اونا وزن های مختلفی است و من خودم در وزن 1 یعنی در وزن 47 کیلو بازی میکنم و وزن عادی من 52 و 53 است و ما برای همه مسابقاتی که شرکت میکنم 6-7 کیلو را باید کم کنم و این بسیار سخت است.
خب به خاطر وزن کم کردن چی میکنی زکیه جان؟ این خب میگن بسیار کار سخت، خودت که گفتی وزن کم کردن است. ها. کدام رژیم باز خودت تطبیق میکنی؟ رژیم خاص است که برامی تکواندو کارا داده میشه یا ای که هر رژیمی که مقصد وزنت کم کنی؟
نه، ما به خاطر از اینکه ورزش خیلی تقریبا سطح بالا انجام میدیم و آمادگی برای بازی‌های المپیک میگیریم در 2024، از طریق برنامه یا برنامه که دکتر رژیم غذایی به ما میده برای یک ماه همون رو که استفاده میکنیم وزن ما نظر ده از همون ماه کم 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 میشه، اما وقتی یک کیلو دو کیلو میمانه همین یک و نیم روز دو روز دیگه هیچی نمیخوریم تا روزی که وزن کشی باشه.
یعنی که برای 24 ساعت تا 48 ساعت اصلا نان نمیخورین شما؟
نه اصلا.
باز چطور قوت رو می داشته باشین به خاطر از اینکه به میدان برین؟ ما اگه یک ساعت یعنی نانم ناوقت شوه بیالی فکر میکنم که آل مفتم، آل بسیار زیاد بیال استم، کار نمیتونم، خسته استم. ای خو امرای خودت رخ نمیته، یای تو رسته که امو پیشترم گفتی که باید فکر کنی، تخنیک بازی کنی، ای کلش مربوط از او میشه.
خوشبختانه این برنامه رژیمی که به ما میته مثلا ما چیزایی مصرف میکنیم که میتونیم مثلا اگه تا 5 روز غذا نخوریم این انرژی داخل بدن ما باشه و ما یک ورزشکار هستیم، از مثلا مقایسه با یک آدم عادی هم فیزیک ما بسیار بالاست، هم مغز ما یعنی منتل ما بسیار بالاست و از لحاظ روحی روانی هم بسیار یک سطح تازه و بالا داریم و زیاد از این فکر نمیکنیم که اگه نان نخوریم چپه میشیم، ضعف میکنیم. نه، بسیار همی تمرین های سختی که انجام دادیم امینا باعث شده که یک بدن بسیار قوی داشته باشیم. اگر تنها آب یا یک چیزی که داخل از او گلوکوز یا شیرینی باشه استفاده کنیم که همی فشار ما پایین نیاید، در غیر از صورت اتفاق دیگه نمیفته، چون ما سبزیجات بسیار مصرف میکنیم، ویتامین بسیار مصرف میکنیم و از وقتی که آمدم در کشور فرانسه بسیار برنامه غذایی ما تغییر کرده نظر در افغانستان، چون در افغانستان ما بسیار برنج و گوشت و پلو و قابلی و بسیار چیزای ثقیل استفاده می کردیم، اما از وقتی که آمدم در این کشور غذا خوردن ما بسیار عوض شده و این باعث شده که رژیم گرفتن ما خیلی آسان تر باشه تا سخت.
خب خودت حتما سر از این هم صحبت میکنیم که در فرانسه بازی های چیگونه است، امی تمرینات چیگونه است، استادای چیگونه است، اما اولتر از همه خودت اولین دختر هستی که در پارا المپیک در تکواندو از افغانستان شرکت کردی. اگه کم در مورد خود پارا المپیک بگویی که پارا المپیک چیست؟
در کل دنیا در که هر 4 سال یک بار المپیک برگزار میشه، تقریبا بعد از 2012 به نظرم بود که کنار المپیک یک جشنواره به نام پارالمپیک هم ایجاد شد. پارالمپیک مجموعه تمام معلولین جهان است، در هر رشته و در هر معلولیتی، چه معلولیت فیزیکی، چه بینایی، چه فیزیکی، چه فلج، تمام معلولیت هایی که توی دنیا وجود داره و رشته های دو پارالمپیک است که برای هر مدل افراد که در هر حادثه معلول شده باشند و هر معلولیتی داشته باشه یک رشته ورزشی در سطح جهان وجود داره و از همون طریق بهترین ها در هر 4 سال یک بار انتخاب میشه و ده همون جشنواره شرکت میکنه و بازی میکنه و هر کس که بتونه مدال بگیره میتونه رتبه جهانی در بین معلولین جهان مدال کسب کنه، که خوشبختانه من بعد از تقریبا 12-13 سال تمرین با شرایط دشوار، سخت، اقتصاد، شرایط امنیتی کشور تانستم که دقیقا در سقوط افغانستان توی شرایط بسیار بدی از افغانستان تخلیه شدم و با کشور کمک فرانسه با یک شرایط روحی بسیار خراب و آرزوی خود یعنی به المپیک توکیو رسیدم، اما از لحاظ روحی بسیار وضعیت بدی داشتم و شوک خیلی بزرگی توی زندگی خود تجربه کردم، اما همه که تانستم داخل از او توشک جهانی بازی کنم به عنوان اولین زن پارالمپیک افغانستان بسیار برای من جای افتخار بود و ای که تانستم او سکو یا او توشک لمس کنم و داخل از او بازی کنم با بهترین های دنیا که از 4 سال بدین صبح ده برابر شرایط ما افغانا که بهترین تمرین ها و بهترین اردوهای تمرینی داشتن با او رقم آدم ها بازی کنم بریم بسیار یک چالش سختی بود، اما لذت بخش بود و تقریبا در آرزویی که میخواستم رسیدم. اما به خاطر شرایط روحی و شرایط بدی که تخلیه شده بودم از افغانستان، من به مدال المپیک نرسیدم و از وقتی که مهاجر شدم تمام تلاش خود کردم و خوشبختانه میتونم که در المپیک 2024 انشاءالله اگر خدا بخواید یک مدال کسب کنم و آرزوی خود برآورده کنم.
زکیه جان، خودت اولین مسابقه‌ای که بیرون از افغانستان با یکی از خارجی ها خودت مسابقه دادی، با کی بود، در کجا بود و نتیجهش چیگونه بود؟
خوشبختانه اولین مسابقه خارجی که شرکت کردم در قاره آفریقا کشور مصر بود، سال 2016 مسابقات قهرمانی آسیا بود که برای اولین بار من در زندگی خود بیرون از افغانستان سفر میکنم و مبارزه میکنم. خوشبختانه در وزن 57 کیلو بازی میکردم، اون وقت وزن من بسیار بالا بود و با شکست دادن دو تا حریف از کشور بلغاریا و لهستان تانستم که در تاریخ 4000 ساله افغانستان اولین مدال آور در بخش تگواندو باشم و تانستم که مدال نقره را از آن خود کنم.
خب زکیه جان، آل بیا از زندگی فعلیت بگو. گفتی در فرانسه هستی، در زمان تخلیه از افغانستان برآمدی، کم قصه کو که به این ورزش چقدر وقت میمونی در ماجرت؟ بیشتر از قابلی و گوشت برنج افغانستان هم یاد کردی که گفتی رژیمت کاملا فرق کرده، چقدر دق میاری پشت غذای افغانی؟ یک کم از دوران مهاجرتت بگو.
در اول از همه که واقعا دلم برای کشورم افغانستان بسیار تنگ شده، گفتن از این گپا و یاد کردن از کشور واقعا بسیار سخت است. تمام کسانی که ناخواسته در کشورهایی که یعنی ناخواسته هیچ وقت قصد سفر نداشتن، اما یک دفعه بعضی شرایط باعث شد که از افغانستان برن، به نظر من هیچ کس خوشحال نیست و من هم یک از کسایی هستم که قلباً از این مهاجرتی که کردم خوشحال نیستم، اما خدا را هزار بار شکر میکنم از اینکه تنم سالم است. من بعد از اشتراک در المپیک توکیو با کمک فرانسه آمدم به کشور فرانسه و خوشبختانه به خاطر سطح بالایی که در ورزش داشتم بسیار از لحاظ ورزش حمایت شدم و مستقیم با وزیر ورزش فرانسه دیدار کردم و در تیم ملی فرانسه جایگاه کسب کردم و در المپیک فرانسه زندگی میکنم، در بین ورزشکارهای ملی تمرین میکنم. یعنی من داخل یک دهکده هستم که به نام المپیک فرانسه است که تمام ورزشکارهای سطح بالا همونجا هم زندگی میکنند هم ورزش. و من میشه گفت بعد از اینکه از افغانستان آمدم کل روز فقط تمرین میکنم و زبان فرانسه میخونم و کنارش در پروژه THF که پروژه پناهندگان است، در پناهندگان دیگه کمک میکنم و کار هم میکنم.
از برنامه های آینده بگو.
نگفته نماند که من بعد از اینکه وارد کشور فرانسه شدم، بعد از 8 ماه تمرین حرفه‌ای وارد 2 تا مسابقات بین المللی و جهانی شدم زیر پرچم پناهندگان که خوشبختانه با ثابت کردن خود به فرانسوی‌ها و به خود فاماندم که واقعا من میتونم که در 2024 نتیجه کسب کنم و اولین مسابقات خود در کشور آلبانیا زیر پرچم پناهندگان شرکت کردم و باز هم تانستم که مدال نقره کسب کنم و بعدش یک مسابقات دیگه در کشور بلغاریا شرکت کردم زیر پرچم پناهندگان و مسابقات جهانی جایزه بزرگ بود که باز تانستم مدال برنز کسب کنم که تا حالا از افغانستان هیچ کس در این مسابقات شرکت نکرده به خاطر از اینکه بسیار سطحش بالا بود و من خوشبختانه تانستم و حالا هم یک ماه دیگه مسابقه دارم در کشور استرالیا. مسابقات بین المللی G4 است که برای پیش زمینه المپیک 2024 است و من هر روز با امکانات و مربیای بسیار سطح بالا در تیم ملی فرانسه تمرین میکنم و برنامه من و هدف من فعلا فقط کسب مدال در المپیک پاریس است و اینکه بتونم یک نمونه مثبت و یک نمونه از زنان افغان باشم که هیچ کس ما زنان افغانستان فراموش نکنه، در هر گوشه دنیا که باشیم چی پناهنده باشیم، اما هویت ما یک افغان است و ما هیچ وقت فراموش نخواهیم شد.
زکیه جان، به او دختر خانمایی که علاقه دارن به ورزش، بر از اونا خودت چی پیام داری؟
اولی که من متاسف هستم که متاسفانه ورق زندگی ما برگشت و دوباره برگشتیم به سالهای بسیار بدی داخل افغانستان، اما همه ما میدانیم که این روز باقی نمیمانه و یک روزی دوباره همه چی درست میشه. ما به تمام دختران و زنان افغانستان این پیام دارم که در هر شرایطی که قرار دارن قوی باشن و خودشان ناامید نکنن. ما و امیدوارم که تمام زنایی که مثل ما و شرایط بدتر از ما را داشتن قوی باشن و